أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله أن يحضرون. إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد عجل فرجه، صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين، سيما بقية الله في الأراضين، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك. خدای متعال مجلس ما رو مورد رضایت امام زمان ارواحنا فدا قرار بدهد، قلوب ما رو با معرفت و محبت حضرت نورانی بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل فرجه. و بكم اخرجنا الله من الظل و فرج عنا غمرات الكروب و انقذنا من شفا جرف الحلقات و من النار. در قرآن خدای متعال طرح دشمنان نبی اکرم رو و برنامه هایی که در مقابل حضرت به او اقدام کردند با بیان های متفاوتی بیان فرموده. عرض کردیم گاهی از او تعبیر می فرماید به تبدیل نعمت به کفر. الم تر الی الذین بدلوا نعمت الله کفرن و احلوا قومهم دار البوار جهنم یسلونها و بئس القرار. می فهمد کلمه نعمت رو تبدیل به کلمه کفر کردن، که البته پیداست اینجا مقابله باید اینطور باشه به حسب ظاهر، که نعمت رو تبدیل به نقمت و عذاب کردند و ایمان رو تبدیل به کفر کردند. پیداست اون دو جانب دیگرش هم از این بیان نورانی فهمیده می شود. نعمت الهی رو که همون کلمه ایمان بود تبدیل به عذاب و کفر کردن. بدلو نعمت الله کفرن. داستان سقیفه رو اینجوری حکایت می کند که در ذیل این آیه از امیر المؤمنین علیه السلام مرحوم کلین خاطرم است نقل کردن، حضرت فرمودن نحن النعمه التي انعم الله بها على العباد. اون نعمتی که خدای متعال بر بندگان تفضل کرده و اون نعمت رو عنایت کرده ما اهل بیت هستیم. بنا یفوز و من فاز یوم القیامه، تمام فائزین و رستگاران قیامت به واسطه ما فائز میشن، که فوز در قیامت هم لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنه، اصحاب الجنه هم الفائزون. فائزون در قیامت اونایی هستند که اصحاب الجنه هستند، یا به تعبیر نورانی قرآن من زحزح عن النار و ادخل الجنه فقط فازه. اگر کسی در قیامت از جهنم نجات پیدا بکنه و وارد در بهشت بشه این فائز هست. حضرت فرمود بنا یفوز و من فاز یوم القیامه، فائزین در قیامت با ما فائز شدن. لذا امام کلمه نعمت هست. در یه حدیث دیگری از امیر المؤمنین علیه السلام نقل شده، وقتی توضیح میدن که چرا وجود مقدس امام علیه السلام نعمت هست، میفهمن به خاطر اینکه بنا انقذکم من الجهاله، بنا بسرکم من العمى، خدای متعال با ما شما را از جهالت نجات داد، با ما شما را از امایه و کوری نجات داد. یعنی دوری از امام اگر کسی از امام فاصله گرفت و جدا شد، نتیجه جدایی از امام کوریست، نتیجه جدایی از امام جهالت، و در تعبیر دیگه که باز حضرت فرمودن بنا حداکم من الضلاله، انسان اگر از امام جدا شد، جامعه‌ای که از امام جدا می شود جامعه‌ای است که مبتلای به زلال و گمشدگی می شود. زل من فارقکم، اگر کسی از امام مفارقت کرد، نتیجه جدایی از امام در عالم زلال هست، نتیجه جدایی از امام عمایه است، نتیجه جدایی از امام عرض کنم جهالت و حیرت هست. این سه چیزی است که در این حدیث نورانی حضرت فرمودن. لذا امام نعمت هست، یعنی با امام انسان وارد وادی هدایت می شود و از زلال فاصله می گیره، با امام انسان به معرفت و علم می رسد، با امام انسان به عرض کنم بصیرت و عرض کنم رؤیت حقایق عالم می رسد. اگر جامعه ای، امتی، انسانی از امام جدا شد، اینا پیامدهای جدا شدن از امام هست. لذا در این آیه شریفه که خدای متعال می فرماید روز قیامت مردم رو با امامشون به صحنه محشر دعوت می کنن، یوم یدعا کل اناس به امامهم، مردم رو که صدا می زنن در قیامت با امامشون دعوت می کنن به محشر، پیروان امیرالمومنین بیان، پیروان دیگران بیان. بعد می فرماید فمن اوتی کتابه به یمینهی فَأُولَئِكَ يَقْرَعُونَ كِتَابَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا. یه دسته‌ای که به دنبال امام حق وارد محشر می‌شوند، تعبیر قرآن این است، می‌فرماید که کتابشون در دست راستشون هست. این دو دسته کرده مردم رو وقتی انسان‌ها با امامشون در محشر خوانده می‌شوند و حاضر می‌شن، یه عده‌ای کتابشون در دست راستشون هست. فمن اوتی کتابه به یمینه فاولاک یقرعون کتابهم، کتاب خودشون رو میخونن، ولا یظلمون فتیلا، به اونها ذره ظلم نمیشه و سربلند هستن، با افتخار کتابشون رو میخونن. اما یه عده‌ای هستن که نقطه مقابل هست، کسانی هستن که به جای اینکه تعبیر کند قرآن کتابشون به دست چپشون داده میشود، میفهمد و من کان فی هذه اعما فهو فی الاخره اعما و اضل سبیلا. دسته دوم کسانی هستند که در دنیا کور بودند، در آخرت هم کور محشور می شوند. فرمود در بعضی روایات در دنیا کوردل بودند، در آخرت کوردل و کورچشم، هر دو چشم سر و دلشون هر دو گرفته میشه. من کان فی هذه اعما فهو فی الاخره اعما. دسته دوم کسانی هستند که از امام فاصله گرفتند، با امام حق نبودند، دنبال ائمه نار بودند، اینها در آخرت مبتلا به امایه و کوری می شوند و اضل سبیلا، در زلال هستند، هم در دنیا در زلال بودند، هم در آخرت در زلال هستند. اینجوری تقسیم بندی می شود، یه عده کتاباشون دست راستشون هست، پیداست اینا در امایه نیستند، چشمشون باز، حقایق می بینند، چشم سر و چشم دل هر دو باز هست. اما دسته دوم هم چشم سرشون کور هست، هم چشم دلشون، و اضل و سبیلا. لذا امام علیه السلام اون نعمتی است که هم در دنیا و هم در آخرت بصیرت و مشاهده حقایق و معرفت به حقایق با امام علیه السلام حاصل میشه. اگر کسی از امام فاصله گرفت مبتلا به عمایه میشه، بنا بسرکم من العما. پس این یه تعبیری است که قرآن دارد، میفرماید که داستان سقیفه داستان تبدیل این نعمت، ولایت امام و کلمه ایمان و کلمه نعمت و کلمه هدایت الهی به کلمه کفر بود و این نعمت تبدیل شد، نعمتی که نازل شده بود و خدای متعال در اختیار ما قرار داده بود. این یک تعبیر قرآن هست. تعبیر دیگری که باز در قرآن آمده که جای گفتگو هست، تعبیر الهاء هست، ایجاد لهو در مقابل امام علیه السلام. داستان سقیفه داستان به پا کردن لهو است که در سوره جمعه ازش صحبت شده، و اداره او تجارتا او لهوا انفضوا الیها و ترکوک قائما. ظاهر این آیه شأن نزولش ناظر به نماز جمعه حضرت مشغول نماز جمعه بودن، ایستادن، خطابه میخوانند، خطبه جمعه میخوانند، دعوت به ذکر میکنند. اذا نودی علی الصلاة من یوم الجمعه فسعوا الى ذکر الله. ذکر الله شاید خود نبی اکرم هستند که در قرآن از حضرت تعبیر به ذکر شده. خطابه های حضرت، بیان حضرت ذکر خداست. فسعوا الى ذکر الله. برای اینکه مردم را از ذکر غافل بکنن تجارت به پا میکردن، بساط لهو به پا میکردن که مردم حضرت رو رها کنن، انفزاز و جدایی از حضرت رقم بخوره. برای اینکه امت رو رها بکنن، جدا بکنن، برای ایجاد انفزاز و جدایی کارشون این بود، لهو به پا میکردن. و اذا رأوا تجارتن او لهوان انفزوا الیها. حضرت مشغول خطبه نماز جمعه بودن، اینها جمعه بازار راه می انداختن، بساط لهب به پا می کردن، حضرت رو ایستاده رها می کردن، می رفتن به دنبال تجارت. این داستان سقیفه است. وجود مقدس امیر المؤمنین ایستاده اند، قیام لله کردند برای اینکه همه امت رو به مقام ذکر و توحید برسونن. اصلا نماز برای همینه دیگه، اذا نودی الصلات من یوم الجمعه فسعوا الى ذکر الله. میفهمد و ذر البی، خدای متعال بی رو دیگه رها کنید، برید ذکرتون رو بگیرید. وقتی متذکر شدید فاذا قضیت الصلاه فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله، دیگه برید دنبال فضل خدا. فرق بی قبل از نماز و بعد از نماز همینه، یکی مزاحم است، مزاحم ذکره، یکی بعد از ذکره. کسی که آمد محضر حضرت به ذکر رسید، تجارتش هم میشه ابتغاء فضل. کسی که به امام گره خورد، متصل شد به امام، بازارش هم تبدیل به مسجد میشود. یسبحوا فیها بالغدو والآصال رجال لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون عن ذکر الله. این تجارت و بیع این عبادت هست، مانع ذکر نیست. باید انسان بیاد به امام متصل بشه در عالم، از امام ذکر رو بگیره، بعد بره زندگی کنه. این زندگی سراسر ذکر و عبادته. امام شخصیت قائمی است که ایستاده و همه ما رو دعوت به توحید میکنه. برای اینکه امام تنها بشود، انفزاز حاصل بشه، امت از امام فاصله بگیرن، طرحی که اینها به کار میبرن اینه. و اذا رأوا تجارتا او لهوا، بساط لهو و تجارت به پا میکنن، امام تنها میمونه، انفزاز حاصل میشود. لذا در روایات در تأویل این لهو به ائمه نار، به بعضی از این اصحاب سقیفه تعبیر شده و تأویل شده که حقیقت اونا حقیقت لهوه. کما اینکه وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم حقیقت ذکرند. قد انزلنا الیکم ذکرا رسولا، خود حضرت کلمه ذکر الهی است. تمام ذکری که در عالم هست ناشی از حضرته. هر قلبی که نورانی به ذکر می شود، نورانی به نور وجود مقدس حضرت می شود. الا به ذکر الله تطمئن القلوب. فهمود ای به الا به محمدن صلی الله علیه و آله و سلم تطمئن القلوب. و هو ذکر الله و حجابه، حقیقت ذکری که از عالم الهی نازل شده و ما با او متذکر میشیم، انوار مقدس وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیتشون هست که در آیه نور توضیح داده شده. و همینم از که خانه هایی که متصل به حضرتند بیوت ذکرند، بیوتن اذن الله ان ترفع. خانه ای که نور نبی اکرم درش نازل می شود، بیوتن اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه هست. اجازه ذکر در اونجایی داده می شود که حضرت حضور داشته باشند. هر کجا امام نیست دار غفلته، دار لهوه. امام کلمه ذکر الهی است. خانه امام بیت الذکره. اگر همه عالم شد بیت امام، تمام عالم می شود مسجد. و اگر تمام عالم شد خانه دشمنان، بلدی شد، شهری شد، خانه‌ای شد که بر محور اونها شکل می گیره، می شه محیط غفلت. لذا همینطور که امام کلمه ذکره و ما رو دعوت به ذکر میکند، یک جمعه و ملجمعه است که در عالم قبل بوده، ما اونجا جمع شدیم، عهد بستیم با امام، و در دنیا هم یک یوم الجمعه است، باید بریم ذکرمون رو از امام بگیریم، بعد منتشر بشیم. امام کلمه ذکره، امام اقامه ذکر در عالم میکند، اون طرف هم ائمه نار نفس کلمه لهو، هر لهوی در عالم است به اونها برمیگرد. عدونا اصل کل شرن و من فروعهم کل قبیحن، کما اینکه امام اصل کل خیر است، نحن اصل کل خیر و من فروعنا کل بر یا کل خیر. امام کلمه ذکره، امام هست که عالم رو مسجد میکند، بیت امام هست که بیتی است که اجازه ذکر درش هست، بیت سقیفه هم یه بیتی است که بیت غفلته. خود ائمه هم، ائمه نار هم کلمه لهوند. عرض کردم تعبیر این لهو در آیه به دومی است. لذا عنایت بفرمایید در ساحت تعویل این آیه معناش این می شود، برای اینکه مردم منفذ بشن، پراکنده بشن از دور امیرالمؤمنین، اینا بساط لهو به پا می کنن در عالم. این همونیست که خدای متعال در سوره مبارکه حدید بعد از اون که دستور می دهد به اینکه امکانات خودتون رو در کنار حضرت قرار بدید، انفاق کنید، جان و مالتون رو در مسیر حضرت، آمنو بالله و رسوله و انفقو، وقتی مانع این انفاق، مانع این معامله کردن با حضرت، مانع این که انسان امکانات خودش رو کنار حضرت خرج کنه بیان میکند، میفهمد وَعْلَمُوا اَنَّمَا الْحَيَاتُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتَهُ ثم يهيج فرعاه مصفر ثم يكون حطاما. تمام بساطی که به پا کردند که به تعبیر مرحوم شیخ بهایی رضوان الله تعالی علیه از اول عمر آدم تا آخر رو میپوشونه، از طفولیت تا کهنسالی، لعب است و لهو است و زینت است و تفاخر و تکاثر. این حیات دنیا که بر محور این پنج چیز هست، عالم طبیعت که نیست، که عالم طبیعت که عالم لعب نیست، عالم لهو نیست. موحدین تو همین عالم خدا رو بندگی میکنند. ما وقتی وارد این عالم شدیم، دو تا دار هست، دو تا حیات هست، یکی حیات دنیاست، یکی حیات آخرت. حیات دنیا اون حیاتی است که ائمه نار، اصحاب سقیفه، اولیاء طاغوت، شیطان به پا میکنه. شیطان اگر کسی با او زندگی کرد، محیط زندگیش می شود لعب و لهو و زینت و تفاخر و تکاثر. تو همین عالم اگر کسی با امام راه رفت، وارد بیت امام شد، تمام زندگیش می شود ذکر. فی بیوت اذن الله ان ترفع یذکر فیها اسمه. اگر وارد دار اولیاء طاغوت شد، دار اصحاب سقیف شد، دائم در حال سقوط است. از امام که فاصله گرفت، والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات، مستمرن ظلمانی تر می شود، مستمرن جهنمی تر می شود، و اگر با امام راه رفت، مستمرن نورانی تر می شود. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. در همین دنیاست، در همین دنیا یه عده‌ای وارد دار آخرت می شوند، ان الدار الاخره لهی الحیوان، یه عده‌ای هم در همین دنیا وارد دار شیطان و محیط لعب و لهو میشوند. بساطی رو که به پا کردند برای اینکه امام تنها بماند، برای اینکه مردم جان و مالشون رو به امام نرسانند، نتونن با امام حرکت بکنن و امام رو جدا بکنن، مردم رو از امام جدا بکنن، این بساطه. اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لهو و زینت و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال و الاولاد. از طفولیت شروع میشه تا کهنسالی. برای همه دوران های زندگی انسان یک بازیگری،
یک نوع غفلتی درست کردن. ولذاست کسانی که دنبال اون غفلت حرکت میکنن، چشمشون، نگاهشون، چشم دلشون به دنبال اون بساط هست، دیگه نمیتونن با امام راه برن، از امام جدا میشن. لذا قرآن دستور میدهد، میفرماید که چشمتون رو نسبت به دنیای اونها ببندید، امتداد نگاه نداشته باشید. اگر میخواهید بتونید از نعمت بهتر برخوردار شید، اگر میخواهید بتوانید با امام تو این عالم راه برید، اگر میخواهید از وجود مقدس نبی اکرم جدا نشید، ولا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم زهرت الحیات الدنیا لنفتنهم فیه. این شکوفه های دنیایی که تو دست دشمنان نبی اکرم قرار دادیم، چشمتون رو از اونها ببندید، به سوی اون امتداد نگاه نداشته باشید، نه امتداد نگاه سر، نه امتداد نگاه دل، دلتون به دنبال او حرکت نکنه. اگر حرکت کرد، اسیر همین لهو و لعب و زینت و تفاخر و تکاسر میشه. اگر چشم دلمون رو بستیم، ورز قرب بکه خیر، اون نعمت بهتری که خدای متعال قرار داده که در وادی ولایت نبی اکرم و اهل بیت است، اون نعمت برای انسان آشکار میشه، میتواند اون نعمت رو ببینه، اون نعمت رو بفهمه. ولی اگر دنبال اینها حرکت کرد، گرفتار همین میشود. کاری که دشمن کرده برای اینکه انسان تو این عالمی که امام نازل شده، این بیت و نور امام به پا شده، این کلمه ذکر در عالم آمده، این سبیل و صراط تو این عالم گشوده شده روی ما، اگر امام در این عالم نمی آمد، باب الله، سبیل الله، صراط الله اینو بسته بود، امکان معرفت به خدای متعال حاصل نمی شد. با نماز ما که کسی به عرفان به خدا نمی رسد. بله، باید نماز خون، نمازی که اقتدا به امیرالمومنین می کنید این ذکره، نمازی که تو این خانه است ذکره، یسبح له فیها بالغدو و الاصال رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله و اقام الصلاه. اگر کسی تو این خانه آمد، نمازش میشه ذکر، بازارش هم میشه ذکر. حالا نمازی که بیرون این خانه است که ذکر نیست. پس یکی از کارهایی که دشمن کرده به قرآن تعبیر میکند، میفهمد چشمتون رو ببندید نسبت به این بساط تا برسید به امام، تا بتونید با حضرت راه برید، تا طرح سقیفه و نقشه پیچیده اونها شما رو زمین گیر نکنه. میفهمد بساط الها، له اینه که نمیذاره امکاناتتون رو ببرید. ولی کل این امکانات چیزی نیست الا یه فریب. اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لهو و زینت و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال والاولاد که مثل غیث اعجب الکفار نباته. این حکایت سقیفه است. حیات دنیا یعنی محیط ولایت شیطان، محیطی که سقیفه درست میکند برای زندگی انسان همین. که مثل غیث اعجب الکفار نباته، بارانی که میبارد رویشی پیدا میشه، خرمی حاصل میشود، فقط کفارن که شگفت زده میشن. کسی که چشمش به روی عالم آخرت باز شده، کسی که چشمش به سوی ولایت امام باز شده، اون چه در دست اهل دنیا هست او رو شگفت زده نمی کنه. کسی که وادی ولایت امام رو میبیند، هیچ وقت شگفت زده اون چیزی که در اختیار دشمن است نمیشه. از اساتید و خودم عذرخواهی میکنم، وقت گیری میکنم، دیگه وظیفه است من منبر برم. فرمودن متوکلی عرض کنم منور نظامی به قول امروزی ها تشکیل داد و امام هادی رو دعوت کرد. قدرت نظامی خودش رو به رخ کشید، فوق العاده آرایش نظامی پیچیده ای انجام دادن. رو کرد به حضرت، گفت آه چجور بود؟ میخواست حضرت رو تحقیر کنه. حضرت فرمودن، یه اشاره کردن، گفتن خب حالا دستگاه ما رو ببین. یه نگاه کرد بیهوش. امام صادق علیه السلام در یه حدیث میریدم، الان جزئیاتش در خاطرم نیست، حالا ائمه دیگه اینجور بودن دیگه، هیچ عجله ای ندارن تو عالم دنیا. منصور میرفت با هشم و خدمش و سوار بر اسب های مزین و قیمتی و چنان، امام صادق هم با سوار بر حمار کنار او می‌رفتند. یکی از شیعان خیلی بهش برخورد و حضرت عرض کرد آخه شما کنار اینها، شما این حضرتون اگه میدیدی اون گواهی که پشت سر من میامدن میفهمیدی که اینا چیزی نیست. بساط لحف به پا میکنم برای غفلت. انسان وقت اگر چشمش دوخته شد دیگه از اون نعمت بهتر محروم میشه. برز قرب بکه خیرون. اگر تونست چشم خودشو نسبت به این بساطی که سقیفه به پا میکنه و خدای متعال اتفاقا امدادشون کرده، من کان یرید و حرث دنیا نعتهی منها، از محصول دنیا به اونها داده به اندازهی که مصلحت بوده، ولی به ما گفته این سد راه شماست. اون چه نمیگذاره شما کنار حضرت بیایید امکاناتتون رو انفاق بکنید، نمیگذاره شما در کنار حضرت قرار بگیرید، همین بساطه. اعلم و انم الحیات الدنیا لعبون منه. مثلا جایگاه این آیه در میانه سوره مبارکه حدید شاید همینه که میخواد مانع همراهی رو به ما بگه. ازا بعدش بلا فاصله میفهمد که و فی الاخرت عذاب شدید و مغفرت منه. این بساط جمع میشه که مثلا غیث اعجب الکفار نباته ثم یهیج فتراه مصفرا ثم یکون حطاما. خس و خاشاک زیر دست و پا میشه. این ارزش نداره شما چشمش بدوزید که. و فی الاخرت عذاب شدید و مغفرت من الله و رضوان. و ما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. حیات دنیا فقط عامل فریبه. بساط شیطان بساط غروره. هیچ چی دیگه نیست. اون شکوفه‌هایی که تو دست شیطان سبز میشن اینا فقط فریبه. واقعیت در دست امامه. لذا میفهمد سابقو الی مغفرت من ربکم. اون طرف دستگاه شیطانه، دستگاه سقیفه است، حیات دنیاست، این طرف هم وادی مغفرت و رضوان. سابقو الی مغفرت من ربکم و جنت ارضها که عرض السماء و الارض. دستگاه نبی اکرم یه چنین دستگاهی است. اعدت للذین آمنوا بالله و رسوله. اونایی که ایمان میارن، ایمان به رسول میارن، اون چه براشون مهیا شده اینه. شما این بساط دنیا رو رها کنید، مسابقه بدید، سبقت بگیرید بر رسیدن به اون جنتی که حاصل کار حضرت است. خودتون رو به حضرت برسونید. این کاریست که یکی از کارهایی که دشمن کرده اینه که شاید در سوره تکاثر هم از همین صحبت شده. بلا اگر یک کسی بساط تکاثر به پا نکنه، الها نکنه، لهو ایجاد نکنه، کسی بهشت رو نمیذاره به طرف جهنم بره. کسی این تجارت سوداوری که یکی بدی 700 تا و بیشتر میگیری رها نمیکنه. بساطی که اونا به پا کردن که نمیذارن مردم بیان با امام وارد معامله بشن، با امام تجارت کنن، اون بساط بساط لهو. این بساط رو هم به حدی پیچیده تنظیم میکنن تا آدم تو عالم برزخ نرفته متوجه نمیشه. الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. حالا تأویلاتی داره، تفاسیر متعدد این آیه شریف شده، روایات بیان کردن، مفسرین بزرگوار فرمودن، یک معناش همینه. بساط تکاثر و جمع کردن دنیا و اینقدر جلوه میدن، متنوع دنیا رو درست میکنن که آدم از همه میخواد جمع کنه. این موجب لهو انسان میشه. الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. انقدر این بساط رو ادامه میدن تا آدم رو به قبر میرسونن. از تولد انسان تا پیری و دم مرگ براش نقشه دارن. نمیذارن لااقل انسان وقتی به سن کهنسالی رسید از غفلت بیاد بیرون. برای دوره کهنسالی هم یه بساطی داره. مرحوم شیخ بهایی میفرمایند تکاثر مال دوره اتفاقا کهنسالی آدم. همه قوای انسان گرفته میشه لذات، ولی تکاثر میمونه. الهاکم التکاثر حتی زرتم المقام. این بساط الها و غفلت بساط جهنمه. رضا میفهمد اگر شما میتونستید ببینید، میدیدید اینا دارن شما رو تو جهنم سیر میدن. قالوا ما سلككم في سقر. این جهنمی ها از اول سلوکشون در سقر بوده که تو قیامت وارد جهنم میشن. قالوا لم نكن المصلين. ما با امیرالمومنین نبودیم. این بساط الها ادامه پیدا میکنه تا برزخ انسان. کلا لو تعلمون علم الیقین لترون نجهی. اگه شما اهل علم و یقین بودید میدیدید که این بساط بساط جهنمه. این بساط الها، تکاثر، جهنم، شما دارن تو جهنم سیر میده. ولی شما که نمیتونید ببینید. ثم لترون نهای الیقین. وقتی تو قیامت چشمتون باز شد میبینید همه بساطتون تو جهنم. بذرتون رو تو وادی جهنم پاشیدید. بساط زندگی خودتون رو بر پرتگاه جهنم درست کردید. بر لبه جهنم زندگی میکردید. ثم لترون نهای الیقین. وقتی رسیدید به جهنم اون وقت ثم لتسالون نیومیدن ان النعیم. اون وقت از شما میپرسند که شما با نعمت چه کردید؟ مگه ما به شما نعمت نداده بودیم که مشغول تکاثر شدید؟ ولی این تکاثر و الها اونقدر سنگینه تا آدم و وسط جهنم نبره، آدم از غفلت بیرون نمیاد. وقت در روایات ملاحظه فرمودید مکرر ذیل این آیات فرمود نعیم ولایت ماست. تو دنیا نعیم نیست. سوال از نعیم، سوال از خوردنی یا پوشیدنی ها نیست، سوال از ولایت ماست. بساط شیطان اینه. امام آمده، این کلمه نعمت آمده، به حدی الها و تکاثر درست میکنه که انسان از امام غافل میشه. تمام کید شیطان همین یک کلمه است، امام را، انسان را از امام غافل کنه، از همراهی با امام انسان رو باز بداره. اگر انسان از همراهی با امام باز داشت تو دام شیطانه. لذا خودش هم وقتی به خدای متعال آدرس میده همینو میگه، میگه لأقعدن لهم صراطک المستقیم، اینجا میشینم، نمیذارم با امام راه برن، از چهار جانب حمله میکنم، شبهه و شهوت و غفلت از آخرت و توکل در دنیا، این چهار جانب تو روایات فهمید، همه رو به پا میکنم که با امام راه نرم. ولا تجد و اکثرهم شاکرین، اکثرشون خواهی دید این نعمت امام و صراط رو شکر نمیرن تو وادی امام. امام تماما ذکر توجه به خداست. یک شأن امام باب الله، از این وادی وارد وادی توحید میشه انسان. شأن دیگه سبیل، صراط، وجه. شیطان بساط الها و تکاثر به پا میکنه، در حالی که ما تو دنیا آمدیم با امام راه بریم. لتسالن یوم اذن ان النعیم، ما از امام مسئولیم. اگر امام تو عالم نبود از هیچی از ما سوال نمی‌کرد بلا شک. برای اینکه ما را از امام جدا بکنن یکی از کارهایی کردن همینه، بساط لهو به پا کردن، بساط تکاثر به پا کردن. یکی از کارهای دیگری که حالا مجال من تمام شد انشاءالله بعد عرض میکنم، که اصلا غرضم این بود، یکی از طرح‌های شیطان همینه، مسجد ضرار به پا کردن. مقابل مسجد، مسجد درست میکنه. ظاهر این آیه ناظر به همون مسجد ضراری است که در قبال مسجد قبا ساخته شد، ولی تأویل و باطن آیه کل بساط سقیف است. مسجدن زرارن و کفرن و تفریقن، همون داستان انفزازه. مسجد رو تبدیل میکنن به بساط پراکنده کردن مردم از دور امام. این تفریق در مقابل اون دستور خدای متعال است، اعتصموا به حبل الله جمیعا ولا تفرقوا. خدای متعال یه رشته ای قرار داده که رشته الوهیت حبل الله، اضافه حبل به الله تبارک و تعالی، این رشته اتصال به حضرت حق به عنوان الله با این اسم شریف. اگر کسی بخواد به الوهیت حضرت حق متمسک بشه باید به این حبل متمسک بشه. همون است که فرمود و من یکفر به طاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروه الوثقا. در مقابل این حبل که کلمه امامه، ائتلفت الفرقه، با امام همه جمع میشن. امام اون رشته الوهیت در عالم هست، حبل الله هست که همه با او مجتمع بر محور بندگی خدا میشن. اینا مسجد درست میکنن برای متفرق کردن مردم از حول امام. امام مسجد درست میکنه، همه عالم رو امام میکند مسجد. اصلا دعوا سر همینه. امام میخواهد تمام عالم مسجدی باشد که همه زندگی مردم بشود سجده در مقابل خدای متعال. تمام زندگیشون بشود ذکر. تمام زندگیشون بشود صلات. اونها هم دقیقا نقطه مقابل اون میخواهد یه مسجدی بپا کنند که خود مسجد کفر است. مسجدن زرارن و کفرن و تفریقن و ارسادن لمن هارب. همینجا کمینگاه شیطان درست میکنن. مسجد رو میکنن محل شکار موحدین. برای اینکه موحدین رو شکار کنن، از نبی اکرم جدا کنن، مسجد درست میکنن. ارسادن لمن هارب الله، کمینگاه برای کسانی درست میکنن که در جنگ با خدا هستن. تمام بساط سقیف مسجد زراره. به حسب ظاهر نماز، ذکر فرزندش، در یه نقلی شراب خورده گفته بزنید مرد، بقیهش هم به جنازش بزن. سهمش از غنیمت کفایت نمیکرد برای اینکه ردایی درست کنه، سهم فرزندش رو میگه رو هم میذاره. قناعت میکنید؟ همه این چیزا توش هست. در خلوت در یه نقلی بعضی از اینا نون و سرکه می‌خوردن. در خلوت، در خلوت قرآن می‌خوندن. مسجد ابو موسی اشعری غیر از اون سوابقی که داره مشغول ختم قرآن، حضرت تو جنگ صفین اون ختم قرآن می‌کنه، مشغوله. مسجدن زرارن و کفرن. خیلی عجیبه. مسجد بناش بر کفر. به خدای متعال با امام ما را از این مسجد نجات میده. به کم اخرجنا الله من الظل و فرج عنا غمرات الکروب و انقذنا من شفا جرف الحلکات من عنا. این مسجد که کل بیت سقیفه است، لب پرتگاه جهنم درست شد. اونایی که وارد این مسجد میشن و خودشونو میسپرن به این ائمه، اونها فکرشون، روحشون، همه زندگیشونو شکل میدن. اینا اسس بنیانه علی شفا جرف انهار فنهار به فی نار جهنم. یکی از تعابیر قرآن، شاید چون سوره مبارک توبه سوره عجیبی است دیگه، صف بندی ها شکل میگیره، سه دسته میشن، به حضرت صریحا بیان اعلام براءت کن. وقتی حضرت فاصله ها رو رسمی میکنه، سه تا صف شکل میگیره، مؤمنین و کفار و منافقین. یه دسته دیگه هم اتفاقا تو این سوره قبل از مسجد ضرار ازشون بحث میشه که اونا مستضعفینن، مرجون امر الله. اون وقت مکائد منافقین تو این سوره خیلی عجیب توضیح داده شد. یکیش مسجد ضرار و مسجدن ضرار. ظاهرش یه مسجدیه در کنار مسجد قبا، ولی باطنش کل سقیفه است که مسجد زرار مقابل مسجدی که امیرالمومنین به پا میکنن. مسجدی است که اسس علی التقوا من اول یوم. یه مسجدی هم است که افمن اسس بنیانه علی تقوا من الله و رضوان خیر ام من اسس بنیانه علی شفا جرف انهار. وجود مقدس فاطمه زهرا سلام الله علیها، اون ودیعه الهی است، اون لیلت القدری است، اون کوثری است که خدای متعال به وجود مقدس نبی اکرم عطا کردن برای مقابله با این مکائد. او با خدا عهد بسته بیاد این کیدها رو، این مکرها رو برملا کنه و نگذاره مؤمنین گرفتار الها و تکاسر و غفلت و مسجد ضرار و اینها بشه. و نگذاشته هم با شهادت خودشون. میدونید حضرت خیلی عجیب عمل کرد، بعدم نسل طیب و مبارکشون. وجود مقدس فاطمه زهرا سلام الله علیها آخرین تیر ترکشاشون هم رها کردن به سمت دشمن. شهادت در جوانی یکی از آخرین تیرهاست. حضرت در 18 سالگی به شهادت رسیدن، میگن بیمار شد، در بستر بیماری از دنیا رفت. حد میکنی؟ اگر یه سن طبیعی میفرمود که، اگر لازم بود حضرت سالها در کنار امیرالمومنین بمانند تا کار جلو بره، حتما دعا میکردن خدای منو نگه بدار. ولی وقتی دیگه این شهادت در سنین جوانی آخرین حربه مقابله است، از خدا تقاضا میکند اللهم عجل وفاتی سریع. آخرین برنامه خودشون هم مثل همین روزها بود. یک وداع سنگینی بین فاطمه زهرا و امیرالمومنین اتفاق افتاد. گفتن بعد از روزهای متمادی، شاید قریب 50 روز، شاید اون حمله آخر به خانه امیرالمومنین که دیگه بعد او حضرت زهرا سلام الله علیها بسترنشین شده بودند، شاید 40 روز بعد رحلت بوده. تقریبا 55 روز میشه 2 ماه حضرت بستر نشینن، حتی از این پهلو به اون پهلو نمیتونن بچرخن. نقل شده وقتی اون دو نفر به وساطت امیرالمومنین برای عیادت آمدن